اسپانسر این قسمت از پادکست پرچم سفید آروان کلاود. حتما برای خیلی از ماها پیش اومده که به دلایل مختلفی مثل قطعی برق، سیل و زلزله یا حتی خطای انسانی زمان قطعی یا داون تایم سرویسمون بالا بره و خب مشکلات بعدی هم که میدونیم چیه. اما آروان کلاود با راهکار بازیابی پس از بحران که خودشون دیزاستر ریکاوری صداش میکنن به تداوم کسب و کارها در حادثه های غیر منتظره کمک میکنه. آروان کلاود در راهکار بازیابی پس از حادثه با پردازش و ذخیره سازی چند شهری و راهکارهای پشتیبانگیری و زیرساخت پس از حادثه به تداوم کسب و کارها کمک کرد. حالا بازیابی بعد از حادثه یا همون دیزاستر ریکاوری چیه؟ بازیابی پس از حادثه یا DR یا دیزاستر ریکاوری فرایندیه که سازمان‌ها برای برگشت گام به گام به فعالیت‌های عادی بعد از حادثه‌هایی که گفتم استفاده می‌کنن. هدف اصلی DRAAS که توی آروان کلاود ارائه میشه کاهش زمان قطعی یا همون داون تایم سیستمه، برای اینکه کسب و کارها در زمان حادثه بتونن سرویسشون رو ارائه بکنن، از داده های حیاتیشون محافظت کنن و تداوم زنجیره خدمات و در نهایت مراقبت از اعتماد مشتری های کسب و کارهاشون رو هم داشته باشن. در واقع این رویداد فرایندیه که از روزهای قبل از بحران شروع میشه و هر نوع کسب و کار بدون توجه به اندازه و نوع خدماتش میتونه از اون بهره مند باشه. برای خوندن سپیدنامه و دریافت گام به گام DRAAS برای کسب و کارتون میتونید به وبسایت آروان کلاود مراجعه کنید. میتونید هم در گوگل سرچ کنید آروان کلاود تا سایتشون بیاد و هم میتونید به توضیحات این قسمت سر بزنید. خلاصه به قول آروان کلاودی ها روی ابرا زندگی کن. اوایل سپتامبر سال 1981 ارتش السالوادور توی یه پیام رادیویی به مردم روستای المازوته هشدار میده که برای نجات جونشون تا اطلاع ثانوی از خونه بیرون نیان. هیچ کس نمیدونست این وعده نجات در واقع تومه‌ای بود برای جمع کردن همه جمعیت روستا. چند روز بعد حدود 2000 نیروی شبه نظامی طبق نقشه‌ای که از قبل طراحی شده بود به روستا حمله کردن و با بی‌رحمی خونه‌ها رو آتیش زدن. دام‌ها رو سوزوندن، زن و بچه‌ها رو از مردا جدا کردن. چند لحظه بعدم صدای رگبار گلوله‌ها تو آسمون روستا پیچید و پیکرهای خونین یکی یکی این مردها و زن‌ها رو زمین افتاد. این جنایت بزرگترین کشتار دست جمعی تو اون منطقه بود که به بهانه مهار کمونیسم انجام شد، در حالی که بیشتر قربانی‌ها زن‌ها و بچه‌های بی‌دفاع بودند. بله، جنگ سرد این بار به روستای کوچیکی در آمریکای مرکزی رسیده بود تا نشون بده حتی دورترین نقاط دنیا هم از شعله‌های این جنگ در امان نبود. سلام، من احسان طریقتم و چیزی که میشنوید قسمت دهم از پرونده جنگ سرده. امیدوارم که خوب باشید و سلامت و خیلی ممنونم از اینکه قسمت جدید رو گوش میدید. این قسمت درست چند روز بعد از تولد هفتمین سال انتشار پادکست پرچم سفید منتشر میشه. بله، 7 سال شد که تقریبا هر ماه با یه قسمت از این پادکست مهمون شما بودیم و امیدوارم که دوستش داشته باشید. پرونده های مختلفی رو گذروندیم، تک قسمت های مختلفی داشتیم، موضوعات خاص مربوط به زمان های خاص رو داشتیم و خلاصه که خیلی مسیر جذاب، سخت و دشوار و در عین حال شیرینی رو گذروندیم تا به اینجا رسیدیم. این قول رو هم بهتون میدم که امسال، یعنی تو سال جدید بعد از هفتمین سال تولد پرچم سفید، یه سری موضوع و فرم جدید مرتبط با پادکست پرچم سفید براتون داریم که آماده میکنیم و امیدوارم به شرط حیات و بی حرف پیش و بدون اینکه مشکلی چیزی پیش بیاد و اتفاقهای مختلف رخ نده بتونیم اونها رو در چند ماه آینده رونمایی کنیم. تا اون موقع با خود پرونده های پرچم سفید که دیگه یواش یواش به اواخر پرونده جنگ سرد داریم میرسیم و پروفایل که یک شنبه ها منتشر میشه و شاید یکی دوتا بخش جدید در خدمتتونیم و امیدوارم که شما هم از ما همچنان حمایت کنید. خب برم سراغ این قسمت با عنوان کارتر، ریگان و میدانهای نبرد آمریکای لاتین.
پرچم سفید روایتی است از سیاه‌ترین اتفاقی که در تاریخ بشریت افتاده، روایتی از داستان جنگ.
تو اپیزود قبل گفتیم که آمریکا در دوران نیکسون سیاست دیتانت یا تنش‌زدایی با بلوک شرق را شروع کرد که منجر به شروع روابط دیپلماتیک با چین و کاهش درگیری‌ها با شوروی شد. علاوه بر این، مذاکرات گسترده‌ای بین کشورهای بلوک شرق و غرب شکل گرفت که نتیجه شد پیمان هلسینکی که بین آمریکا و کانادا با 33 کشور اروپایی غربی و شرقی منعقد شد. اما نیکسون قبل از امضای این پیمان به خاطر رسوایی واترگیت استعفا کرد و از قدرت کنار رفت تا جرالد فورد به عنوان رئیس جمهور جدید ایالات متحده این توافقنامه تاریخی رو امضا بکنه. فورد سیاست تنش‌زدایی نیکسون رو ادامه داد و مذاکرات که معروف بود به مذاکرات سالت دو با شوروی ادامه پیدا کرد و پیش رفت. حتی تو اون دوره دو ابرقدرت توافق کردن برای بهبود روابط پروژه فضایی مشترک آپولو سایوز رو با همکاری هم اجرا کنن. اما در واقعیت شوروی هنوز هم به دنبال توسعه دایره نفوذش در کشورهای دیگه بود. جنگ ویتنام بعد از دو دهه با شکست ویتنام جنوبی و پیروزی کمونیستای ویتنام شمالی هم به پایان رسیده بود و کرملین به خاطر شکست آمریکایی‌ها در منطقه جنوب شرقی آسیا احساس غرور می‌کرد و برای همین هم تصمیم گرفت این بار شانس خودش رو در قاره آفریقا امتحان کنه. آنگولا یکی از کشورهای آفریقایی بود که تو دوران به اصطلاح تنش‌زدایی به جبهه تازه‌ای برای جنگ سرد تبدیل شد. این کشور بعد از رهایی از استعمار پرتغال تازه اعلام استقلال کرده بود که گرفتار جنگ داخلی شد و گروه‌های سیاسی چپگرا و ضد کمونیستی برای به دست آوردن سهم بیشتری از قدرت به جون هم افتادند. شوروی و کوبا برای حمایت از چپگراها تو این جنگ دخالت کردند. آمریکایی‌ها هم که طبیعتاً از گروه‌های مخالف حمایت می‌کردند. اما در نهایت این کمونیست‌ها بودند که پیروز شدند. همزمان با تحولات آنگولا، جیمی کارتر به عنوان رئیس جمهور تازه آمریکا به قدرت رسید. کارتر هم مثل فورد به ادامه تنش‌زدایی تاکید داشت، اما تمرکز اصلی سیاست خارجیش حقوق بشر بود و به خاطر انتقادایی که از اقدامات خلاف حقوق بشری مسکو و کشورهای بلوک شرق داشت انجام می‌داد، باعث این کارا در واقع باعث تیرگی دوباره روابط بین دو ابرقدرت شد. علاوه بر مسائل مربوط به حقوق بشر هم آمریکا انتظار داشت شوروی حمایت از جنبش‌های مارکسیستی رو در گوشه کنار دنیا دیگه متوقف بکنه، در حالی که کرملین به هیچ عنوان چنین تصمیمی نداشت و حتی به دنبال افزایش نفوذ در آفریقا و مناطق دیگه بود. حتی تو دوران کارتر با دخالت شوروی و کوبا حکومت اتیوپی هم به دست گروه‌های چپگرا افتاد تا کرملین تو شاخ آفریقا هم موفق به شکست کاخ سفید بشه. ولی با وجود این تنش‌ها مذاکرات سالت دو که از سال 1972 شروع شده بود ادامه پیدا کرد و بالاخره کارتر و برژنف تو سال 1979 به توافق رسیدن و توافقنامه سالت دو رو در شهر وین اتریش امضا کردند تا با محدودیت بیشتر برنامه‌های موشکی و هسته‌ای دو کشور خطر جنگ هسته‌ای هم کمتر بشه. اما قبل از اینکه سنای آمریکا این پیمان رو تصویب کنه، شوروی به افغانستان حمله کرد. افغانستان از دهه 50 میلادی روابط نزدیکی با شوروی داشت و بعد از کودتای سور که اواخر سال 1978 منجر به سرنگونی دولت این کشور شد، حزب دموکراتیک خلق افغانستان با حمایت شوروی به قدرت رسید. اما اصلاحات کمونیستی شتاب زده این دولت، اونم تو جامعه سنتی و مذهبی افغانستان، منجر به اعتراضات گسترده مردم شد. از طرف دیگه اختلافات داخلی بین اعضای حزب دموکراتیک خلق هم بالا گرفت، تا جایی که خود حزب علیه دولت کودتا کرد و دولت کمونیستی جدیدی سر کار اومد. مسکو حفیظ الله امین رئیس جمهور جدید افغانستان رو با اینکه از مهمترین اعضای حزب دموکراتیک خلق بود، غیر قابل اعتماد و خطرناک میدونست و از تمایل امین به نزدیکی با آمریکا یا پاکستان احساس نگرانی میکرد. برای همینم تصمیم به دخالت نظامی گرفت و ارتش سرخ تو ماه دسامبر سال 1979 به افغانستان حمله کرد. بعد از ورود سربازای شوروی، امین کشته شد و به جاش ببرک کارمل که مورد تایید کرملین بود به قدرت رسید. شوروی هم فقط برای به قدرت رسوندن دولت مورد تایید خودش به افغانستان حمله کرد و انتظار داشت حضور نظامیش تون کشور کوتاه باشه، اما وقتی با مقاومت گسترده مجاهدین افغان روبرو شد، تازه فهمید اونا هم دوچه باطلاقی گرفتار شدن. آمریکایی هم از این حمله حسابی عصبانی شده بودن. اونا عملیات بزرگ سایکلون رو برای حمایت مالی و تسلیحاتی از مجاهدین مسلمون شروع میکنن. برنامه‌ای که با کمک پاکستان، عربستان، چین و بریتانیا اجرا شد تا جنگ افغانستان برای شوروی پرهزینه تر بشه. حمله شوروی به افغانستان بعد از تنش‌ها و تحولات آفریقا نشون داد تنش زدایی بین غرب و شرق عملاً امکان پذیر نیست و اختلافات اساسی و ایدئولوژیک دو ابرقدرت در مورد گسترش نفوذ جهانی مانع بزرگی برای برقراری روابط صلح‌آمیز و پایدار. حالا بریم و ادامه ماجرای جنگ سرد رو با هم دیگه بشنویم. جیمی کارتر بعد از محکوم کردن حمله شوروی به افغانستان اعلام کرد این اقدام مسکو بزرگترین تهدید علیه صلح جهانی بعد از جنگ جهانی دوم. کارتر هم برای برخورد با کرملین چند تا تصمیم مهم گرفت که باعث شد سیاست تنش زدایی عملاً متوقف بشه و دوران جنگ سرد دوم شروع بشه. اون تو گام اول پیمان سالت دو رو که قبلاً با برژنف امضا کرده بود از فرایند تصفیه در مجلس سنا میاره بیرون و در واقع این پیمان هیچ وقت اجرایی نشده. علاوه بر این بودجه نظامی دولت رو افزایش داد و صادرات غلات رو هم به شوروی ممنوع میکنه. ممنوعیت ارسال غلات در کنار تحریم‌های اقتصادی آمریکا ضربه سنگینی علیه مسکو بود. ضمن اینکه کارتر با حمایت مخفیانه از مجاهدین افغان کار شوروی رو تو افغانستان هم سخت کرده بود. این ماجرایی که شبیه میتونم بگم ویتنامه و یه طرف ماجرا که شوروی بود کار آمریکا رو سخت کرده بود، حالا این بار آمریکا کار شوروی رو تو افغانستان سخت میکنه، اما خب طبیعتاً نه به اون ابعاد و اندازه. اقدام بعدی که کارتر انجام میده علیه شوروی تحریم المپیک تابستونی سال 1980 بود که تو مسکو برگزار میشه. کارتر اوایل ژانویه سال 1980 اعلام کرد که اگه شوروی نیروهاشو تا ماه فوریه از افغانستان خارج نکنه، آمریکا المپیک مسکو رو تحریم میکنه. اما شوروی اهمیتی به تهدید کارتر نداد و نیروهاش رو خارج نکرد. در نتیجه کمیته المپیک آمریکا هم اعلام کرد ورزشکارای آمریکایی اجازه سفر به مسکو رو ندارن. به جز آمریکا 65 تا کشور دیگه هم از شرکت توی مسابقات انصراف دادن. کشورهای مثل کانادا، ژاپن، آلمان غربی، کره جنوبی، ایران، بیشتر کشورهای مسلمان و حتی چین. شوروی این تصمیم آمریکا و کشورهای تحریم کننده رو دخالت سیاسی در ورزش دونست و گفت دولت آمریکا از ورزشکارا به عنوان ابزار سیاسی سوء استفاده میکنه، ولی با این وجود اعلام کرد در پاسخ به تحریم المپیک 1980 مسکو، شوروی هم المپیک 1984 لس آنجلس رو تحریم میکنه. تحریم المپیک مسکو مشروعیت بین المللی شوروی رو هدف قرار داد و جنگ سرد رو وارد مرحله تازه‌ای کرد. این اقدام یکی از جنجالی ترین نقاط سیاست خارجه کارتر بود، چون نشون داد حتی عرصه‌های به ظاهر غیر سیاسی هم میتونن به ابزاری برای رقابت‌های سیاسی و تقابل ایدئولوژیک بین دو بلوک شرق و غرب تبدیل بشن. هنوزم نمونه‌اش رو داریم می‌بینیم، به خصوص تو ورزش. اقدامات کارتر علیه شوروی هم ادامه داشت تا اینکه ماجرای اشغال سفارت آمریکا در ایران که دو ماه قبل از حمله ارتش سرخ به افغانستان اتفاق افتاده بود، بحران بزرگی برای دولت کارتر ایجاد کرد و شدت برخورد علیه مسکو رو کاهش داد. چند ماه بعد از انقلابی که منجر به سقوط شاه ایران و تأسیس حکومت جمهوری اسلامی شده بود، نیروهای انقلابی بعد از اشغال سفارت آمریکا دیپلمات‌های آمریکایی رو گروگان گرفتن و اعلام کردند تا وقتی دولت آمریکا شاه سابق ایران رو تحویل جمهوری اسلامی نده، گروگانا رو آزاد نمی‌کنه. قبل از این انقلاب هم ایران یکی از مهمترین متحدای آمریکا تو خاورمیانه و یکی از بزرگترین خریداران تجهیزات نظامی آمریکا بود که به عنوان پایگاه مهم اطلاعاتی و نظامی برای کاخ سفید علیه کرملین عمل میکرد و مانع از نفوذ شوروی به خلیج فارس شده. اما بعد از سقوط حکومت پهلوی، واشنگتن مهمترین متحد منطقه خودش رو تو اوج جنگ سرد از دست داد. عدم حمایت کارتر از شاه ایران در جریان انقلاب باعث کاهش نفوذ آمریکا در خاورمیانه شد و جایگاه این کشور رو در چشم متحدین منطقه‌ایش به خصوص عربستان، مصر و ترکیه تضعیف کرد و باعث شد در مورد وفاداری به آمریکا تجدید نظر کنه. از طرف دیگه به قدرت رسیدن یه حکومت اسلامی و ضد آمریکایی نظم منطقه رو هم به هم زد و خاورمیانه رو وارد یه دوره طولانی از بی‌ثباتی کرد. اما مهمترین چالش داخلی و خارجی دولت کارتر همون ماجرای دیپلمات‌هایی بود که گروگان گرفته شده بودن. مذاکرات کاخ سفید با نماینده‌های جمهوری اسلامی هم هیچ پیشرفتی نداشت و هر روز که از زندانی شدن گروگانا میگذشت، نارضایتی مردم آمریکا از دولت کارتر بیشتر میشد. برای همین کاخ سفید تصمیم گرفت نیروهای آمریکایی با اجرای عملیات تبس مخفیانه وارد خاک ایران بشن و دیپلمات‌ها رو آزاد کنن. اما این عملیات به دلیل وقوع طوفان شن تو بیابونای تبس شکست خورد و آمریکایی‌ها بعد از کشته شدن 8 نفر از نیروهاشون ناچار به عقب نشینی شدن. این شکست اعتبار ارتش و دولت آمریکا رو بیشتر زیر سوال برد و به نمادی از ضعف و ناتوانی کارتر تبدیل شد. از همه بدتر این که بحران گروگانگیری همزمان شده بود با افزایش دوباره رقابت‌ها بین آمریکا و شوروی و درست همون موقع که واشنگتن مجبور بود بخش بزرگی از توجه و منابع دیپلماتیک خودش رو صرف ایران کنه، مسکو از شرایط بحرانی دولت کارتر و کاهش نفوذ آمریکا تو خاورمیانه استفاده کرد و تصمیم گرفت به افغانستان حمله کنه. از نگاه کرملین، آمریکا سرگرم مشکلات داخلی و خارجی مختلفی بود و نمیتونست واکنش مؤثری علیه شوروی نشون بده. اما کارتر که این حمله رو یه تهدید مستقیم علیه منطقه خلیج فارس و منافع نفتی آمریکا میدونست، چند روز بعد از لشکرکشی شوروی به افغانستان اعلام کرد هر گونه تلاش برای کنترل منطقه خلیج فارس از نظر کاخ سفید حمله به منافع حیاتی آمریکا تلقی میشه و با نیروی نظامی پاسخ داده خواهد شد. در واقع انقلاب ایران اعتماد به نفس شوروی رو برای قدرت نمایی بیشتر تو منطقه بالا برد. از طرف دیگه حمله شوروی به افغانستان باعث شد کارتر از یه رئیس جمهور میانه رو و طرفدار حقوق بشر به رئیس جمهوری با سیاست خارجی سختگیرانه تر و تهاجمی تر تبدیل بشه. مخصوصا که تحولات ایران علاوه بر مشکلات سیاسی به اقتصاد آمریکا هم لطمه زد. تحولات منطقه‌ای ناشی از انقلاب ایران باعث کاهش تولید نفت، اختلال در بازار جهانی انرژی و چند برابر شدن قیمت نفت شده بود. بالاتر رفتن قیمت نفت و شوک اقتصادی ناشی از اون به صنایع خودروسازی و فولاد آمریکا حسابی آسیب زد و باعث شد که تورم افزایش پیدا کنه، تولید کاهش پیدا کنه، افزایش بیکاری داشته باشن، رکود اقتصادی و در نهایت کاهش اعتبار دلار در بازارهای جهانی رو رقم زد. اما این پایان مشکلات دولت کارتر نبود. تابستون سال 1979 دولت نیکاراگوئه که از کشورهای متحد آمریکا بود در نتیجه انقلاب کمونیستی سرنگون شد. کاخ سفید به هیچ عنوان نمیخواست یه دولت متحد و مهم ضد کمونیستی رو تو آمریکای مرکزی از دست بده و شاهد ظهور کشورهایی مثل کوبا تو قاره آمریکا باشه. اما تلاش‌های دولت کارتر به جایی نرسید و نیکاراگوئه تحت فرمان یه دولت نزدیک به شوروی و کوبا البته در میاد و باعث میشه که منتقدین محافظه‌کار آمریکایی از کارتر به خاطر ضعفی که در مقابل انقلاب‌ها از خودش نشون میداد به شدت انتقاد کنند، چون معتقد بودن از دست دادن نیکاراگوئه منجر به افزایش نفوذ چپگراها و احتمال گسترش جنبش‌های مشابه در منطقه میشه. این موضوع در کنار سقوط شاه ایران و ماجرای افغانستان تصویری از عقب نشینی و ضعف آمریکا در جهان سوم ایجاد میکنه که در نهایت منجر به کنار رفتن کارتر از قدرت شد. جیمی کارتر با شعار کاهش تنش‌های جنگ سرد کار خودش رو تو کاخ سفید شروع کرد، اما دو سال آخر ریاست جمهوریش یعنی از سال 1979 تا 81 یکی از بحرانی ترین و پرتنش ترین دوره‌های تاریخ معاصر آمریکا بود که کمتر دولتی اون رو تجربه کرده. تو این دوره اتفاقات مهم زیادی افتاد که سرنوشت دنیا رو برای همیشه تغییر داد، اما ناتوانی دولت کارتر که در زمینه مدیریت این بحرانا باعث شد دولت کارتر به نمادی از ضعف رهبری آمریکا تبدیل بشه و در نتیجه قدرت و نفوذ اتحاد جماهیر شوروی در سطح جهانی افزایش پیدا بکنه بسیار زیاد دیده شد و خیلی هنوز هم حتی میشه گفت که اثرش باقی مونده. در نهایت ترکیب این بحران باعث شد کارتر یکی از ضعیف‌ترین موقعیت‌های سیاسی رو در تاریخ انتخابات آمریکا تجربه کنه و تو انتخابات سال 1980 از رونالد ریگان نامزد حزب جمهوری‌خواه شکست سنگینی خورد. نکته جالب‌تر این که دولت ایران همزمان با اجرای مراسم تحلیف ریگان گروگان‌های آمریکایی رو بعد از 444 روز آزاد کرد و این اتفاق آخرین ضربه به اعتبار سیاسی کارتر بود. حالا بریم و ببینیم جنگ سرد در دوران ریگان به کجا رسید و چطور ادامه پیدا کرد. وقتی ریگان تو ژانویه سال 1981 به قدرت رسید، جامعه آمریکا بدترین شرایط اقتصادی و سیاسی رو بعد از جنگ جهانی دوم تجربه کرد. اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 اقتصاد آمریکا گرفتار وضعیت بغرنجی بود که بهش میگن رکود تورمی. تورم به 14% رسیده بود، اما در این حال رشد اقتصادی منفی بود. نرخ بیکاری به حدود 8% رسیده بود و صنایع دچار بحران شده بودند. در نتیجه اقتصاد وارد دوران رکود شده بود. به خاطر همینم مردم احساس می‌کردند کنترل اوضاع از دست دولت خارج شده. به طور کلی بگم که دهه 70 برای آمریکایی‌ها پر از آسیب‌های سیاسی اجتماعی بود. ماجراهایی مثل رسوایی واترگیت، شکست تو جنگ ویتنام و بحران گروگانگیری سفارت آمریکا تو تهران میزان اعتماد عمومی به دولت رو در آمریکا به شدت کاهش داده بود. اون روزا آمریکا و شوروی هم بعد از شکست سیاست دیتانت روابط پرتنشی رو سپری می‌کردن و احساس ترس از جنگ هسته‌ای دوباره بالا گرفته بود. ریگان برای حل بحران‌های داخلی و احیای اعتماد ملی تلاش می‌کرد که از طریق کوچک کردن دولت و کاهش مالیات‌ها رشد اقتصادی رو افزایش بده. اولین اقدام هم که در زمینه تقویت سیاست خارجی بود، افزایش بودجه وزارت دفاع شد. ریگان یکی از ضد کمونیست ترین رؤسای جمهور تاریخ آمریکا بود و به شوروی و کمونیسم نگاه کاملا ایدئولوژیک و تقابلی داشت. در واقع مخالفت شدید با کمونیسم یکی از پایه‌های اصلی شخصیت سیاسیش بود. حتی وقتی که تو دهه‌های 40 و 50 به عنوان هنرپیشه تو هالیوود فعالیت می‌کرد و رئیس اتحادیه بازیگرا شده بود، تلاش می‌کرد مانع از نفوذ کمونیستا تو صنعت فیلمسازی بشه. مبارزه با کمونیسم برای ریگان فقط سیاست رسمی کاخ سفید نبود، یه باور انگار عمیق شخصی بود. اون برخلاف رؤسای جمهور قبلی که بلوک شرق رو فقط یه رقیب ژئوپلیتیک می‌دیدن، کمونیسم رو شرارت اخلاقی می‌دونست و معتقد بود عقاید کمونیستی ماهیت ضد انسانی و خطرناکی دارن، چون علاوه بر سرکوب دین و جوامع مدنی مردم رو به اسارت دولت در میارن و آزادی‌های فردی رو نابود می‌کنن. دولت‌های قبلی آمریکا از زمان ترومن تا کارتر برای مهار کمونیسم تلاش می‌کردند، اما ریگان سیاست جدیدی ایجاد کرد که هدفش شکست کمونیسم در سراسر دنیا بود. سیاست صلح از طریق قدرت که یکی از اصلی ترین ستونهای دکترین ریگان تو جنگ سرد بود که از اولین روز ورودش به کاخ سفید در برابر شوروی به اجرا گذاشته شد، شاید الان هم داریم میشنویمش و ترامپ هم شاید داره همین دست خط و دست فرمون رو ادامه میده. طبق این سیاست صلح واقعی از طریق قدرت نظامی برتر، اراده سیاسی قاطع و توانایی اقتصادی بالا به دست میاد. خلاصه دیدگاه ریگان درباره جنگ سرد این بود که اگه میخوای از جنگ پرهیز کنی باید قوی تر از دشمن باشی، چون اگه ضعیف باشی دشمن برای حملات بیشتر تشویق میشه و فقط نمایش قدرت واقعیه که میتونه دشمنت رو وادار به عقب نشینی یا مذاکره کنه. برای همین ریگان مخالف مفهوم مد بود، یا همون بازدارندگی متقابل، و میگفت آمریکا باید از موضع برتر مذاکره کنه، نه از موضع برابر یا از سر ترس. از نظر ریگان کاخ سفید باید شوروی رو تحت فشار اقتصادی و نظامی قرار میداد تا از درون دچار فروپاشی بشه. اما دولت‌های قبلی به خصوص دولت کارتر اجازه داده بودن شوروی تو دهه 70 موازنه نظامی رو به نفع خودش تغییر بده و نفوذش در آفریقا، آمریکای لاتین و حتی افغانستان رو بیشتر کنه. ریگان شوروی رو فریبکار، توسعه طلب، غیر قابل اعتماد و تهدید شماره یک آزادی میدونست و بیشتر از رئیس جمهورهای قبلی نگران حمله هسته‌ای مسکو بود. برای همین تصمیم گرفت از دولت‌های راستگرا و گروه‌های شورشی ضد کمونیست تو همه جای دنیا از جمله نیکاراگوئه، افغانستان و آنگولا حمایت کنه. ریگان تهاجمی ترین و فعال ترین سیاست خارجی دولتش رو در آمریکای لاتین اجرا کرد، چون نمی‌خواست این منطقه که حیات خلوت آمریکا بود تحت سلطه و نفوذ کمونیستا در بیاد. برای همین با یه برنامه ترکیبی که شامل دخالت‌های سیاسی، تحریم‌های اقتصادی، حمایت‌های مالی و نظامی از دولت‌های راستگرا و در نهایت اجرای عملیات‌های مخفیانه بود، به جنگ دولت‌ها و گروه‌های چپگرای آمریکای مرکزی و جنوبی رفت، علاوه بر تضعیف یا سرنگونی حکومت‌های چپگرا مانع از گسترش بیشتر کمونیسم در این منطقه بشه. در نتیجه تو دوران ریگان آمریکای لاتین یکی از اصلی‌ترین صحنه‌های جنگ سرد و مبارزات نیابتی بود و اجرای سیاست‌های ریگان منجر شد به افزایش جنگ‌های داخلی، نقض گسترده حقوق بشر و بی‌ثباتی منطقه. اما هیچ کدوم از این مسائل برای ریگان اهمیتی نداشت، چون می‌خواست از هر راه ممکن قاره آمریکا را از نفوذ شوروی پاکسازی کنه. نیکاراگوئه یکی از کشورهای آمریکای مرکزی بود که دوران ریگان تبدیل شد به میدان رقابت مستقیم ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی. قبلا گفتم که بعد از انقلاب سال 1979 یه حکومت چپگرا تو نیکاراگوئه به قدرت رسیده بود، اما ساختار سیاسی شکننده، اختلافات طبقاتی عمیق و وابستگی تاریخی به قدرت‌های خارجی باعث شد این کشور کوچیک چندین سال درگیر جنگ داخلی و مداخله مستقیم قدرت‌های جهانی بشه. نیکاراگوئه هم مثل بقیه کشورهای قاره آمریکا تو قرن 16 هم کشف شد و از همون موقع تا اواسط قرن 19 هم مستعمره اسپانیا بود. اما بعد از استقلال زیر نظر آمریکا اداره می‌شد و از نظر سیاسی شرایط پایداری نداشت، تا اینکه فرمانده ارتش این کشور آناستازیا سوموزا تو سال 1937 علیه دولت کودتا کرد و خودش به قدرت رسید. حکومت دیکتاتوری خاندان سوموزا با حمایت‌های ایالات متحده تا سال 1979 ادامه داشت. تو این دوران نیکاراگوئه به طور کامل در چارچوب سیاست‌های ضد کمونیستی واشنگتن عمل می‌کرد. سوموزا گارد ملی نیکاراگوئه رو که یه سازمان نظامی امنیتی بود برای تحکیم قدرت و حفظ حکومتش تقویت کرد. این سازمان علاوه بر کارکردهای نظامی ابزار اصلی کنترل سیاسی و سرکوب بود. حکومت سوموزا با اتکا به اینکه ساختار امنیتی داره و ساختار امنیتیش هم خوبه، هر نوع جنبش چپگرا، اصلاح طلب یا منتقد رو به شدت سرکوب میکرد. خاندان سوموزا علاوه بر سرکوب سیاسی درگیر فسادهای گسترده و سوء استفاده از منابع دولتی هم بودند، تا جایی که بخش عمده ای از اقتصاد کشور عملاً در اختیار این خانواده قرار داشت. نیروهای گارد ملی هم تو تجارت‌های کثیفی مثل قمار، فحشا و قاچاق مواد مخدر دست داشتن. اما با توجه به اینکه نیکاراگوئه یه سنگر ضد کمونیستی مطمئن تو قلب آمریکای مرکزی بود، واکنش در واقع واشنگتن به این ماجراها برای جلوگیری از گسترش نفوذ شوروی و کوبا این بود که بهشون نیاز داره و عملاً چشمش رو می‌بست. در نتیجه طبق منطق جنگ سرد در اون زمان، هر تلاش سیاسی برای اصلاح ساختاری حکومت سوموزا به عنوان تهدیدی علیه امنیت منطقه‌ای آمریکا در نظر گرفته می‌شد و همین دیدگاه باعث شد کاخ سفید با وجود فساد ساختاری و سیاست‌های ضد حقوق بشری رژیم سوموزا به حمایت از این حکومت در برابر اعتراضات مردمی ادامه بده. سوموزا هم در مقابل به ایالات متحده اجازه داد در طول جنگ جهانی دوم یه پایگاه نظامی تو نیکاراگوئه تأسیس کنه. پایگاهی که بعدها در اختیار عوامل سازمان سیا قرار گرفت تا به کمک کوبایی‌های مخالف کاسترو عملیات حمله به خلیج خوک‌ها رو طراحی و اجرا کنن، یا برای کودتایی که منجر به سرنگونی رئیس جمهور چپگرای گواتمالا شد برنامه ریزی کنن. سوموزا تا سال 1956 حکومت کرد و بعد از مرگش پسرش لوئیس به جای پدر به قدرت رسید و با وجود نارضایتی مردم همون روال فاسد و سرکوبگر قبلی رو ادامه داد، تا اینکه تو سال 1961 یک گروه از جوانای انقلابی که از انقلاب کوبا الهام گرفته بودن، جبهه آزادی بخش ملی ساندنیستا رو برای مبارزه با حکومت دیکتاتوری سوموزا تشکیل دادن. این گروه اسم خودشونو از آگوستو ساندینو، رهبر ملیگرای نیکاراگوئه گرفته بودن. ساندینو اواخر دهه 20 میلادی یک گروه چریکی تشکیل داده بود و علیه دخالت آمریکایا تو مسائل داخلی نیکاراگوئه مبارزه میکرد، اما در نهایت تو سال 1934 به دستور سوموزا پدر که اون موقع فرمانده گارد ملی بود ترور شد. حالا بعد از حدود 30 سال جبهه ساندینیستا میخواست مبارزات ساندینو رو برای برقراری حاکمیت ملی و پایان دادن به نفوذ ایالات متحده ادامه بده و از طریق یه انقلاب سوسیالیستی رژیم سوموزا رو سرنگون کنه تا مانع از ادامه استثمار کارگرها و کشاورزای نیکاراگوئه بشه. اعضای این گروه در طول دهه 60 چند باری به نیروهای گارد ملی حمله کردند، اما این حملات به خاطر کمبود نیروهای آموزش دیده نظامی ناموفق بود و به جایی نرسید. برای همینم بیشتر دهه 70 رو صرف ایجاد پایگاه تو مناطق روستایی و شهری کردند، مخصوصا که اون موقع به خاطر شرایط نامساعد داخلی و بحرانهای اقتصادی زمینه مناسبی برای تقویت این گروه و افزایش هواداراش وجود داشت. همزمان با رشد جنبش تو آخرین روزای سال 1972 زلزله شدیدی شهر ماناگوا رو که پایتخت نیکاراگوئه بود به لرزه درآورد. این زلزله باعث کشته شدن حدود 11,000 نفر و بیخانمان شدن 200,000 نفر شد. خسارت‌های ناشی از زلزله و ناکارآمدی دولت سوموزا برای امدادرسانی این نارضایتی عمومی از حکومت رو از قبل هم بیشتر کرد. از طرف دیگه مقامات فاسد دولتی و نظامی به کمک‌های مالی خارجی که برای زلزله زده‌ها ارسال شده بود هم رحم نکردند و با اختلاس مقادیر زیادی از این کمک‌ها باعث خشم بیشتر مردم شدند. در نتیجه نیروهای بیشتری جذب جنبش ساندینیستا شد. بعضی از تجار سرمایه‌دار هم که از افزایش مالیات‌ها ناراضی بودند، تصمیم گرفتند از این گروه مبارز حمایت مالی کنند. علاوه بر این، حمایت دولت کوبا و افزایش فعالیت‌های چریکی تو مناطق روستایی جایگاه جنبش رو تقویت کرد، تا جایی که موفق شد تا اواخر دهه 70 تعداد زیادی از دانشجوها، گروه‌های کارگری، گروه‌های مذهبی و بخش بزرگی از طبقه متوسط جامعه رو جذب کنه و به محور اصلی مبارزه با حکومت تبدیل بشه. اما لوئیس سوموزا هم نسبت به تحرکات این گروه بی‌تفاوت نبود. به دستور لوئیس، گارد ملی برای ریشه‌کن کردن این گروه که بهشون میگفتن تروریستا به مناطق روستایی اعزام شدند. نیروهای گارد ملی علاوه بر غارت روستاها، تعداد زیادی از کشاورزای روستایی رو بازداشت و شکنجه کرد. مورد آزار و تجاوز جنسی قرار دادن و حتی صدها نفر رو بدون محاکمه اعدام کردن، تا جایی که کلیسای کاتولیک نیکاراگوئه در کنار خیلی از نهادهای بین‌المللی دولت سوموزا رو به خاطر این جنایت‌ها محکوم کرد. جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا هم که محور اصلی سیاست خارجیش ترویج حقوق بشر بود، سوموزا رو تحت فشار قرار داد تا خشونت علیه کشاورزای روستایی رو متوقف کنه. سوموزا تحت تأثیر این فشارها و وعده‌های کارتر برای کمک‌های مالی و نظامی بیشتر این کارزار وحشت و جنایت رو متوقف کرد و دست اهالی مطبوعات رو برای انتشار مطالب انتقادی باز گذاشت. یکی از این روزنامه‌های منتقد لاپرنسا به سردبیری پدرو چامورو بود که اخبار گروه‌های مخالف دولت رو پوشش می‌داد و فساد و جنایت‌های رژیم سوموزا رو افشا می‌کرد. سوموزا با وجود قولایی که به کارتر داده بود نتونست افشاگری‌های چامورو رو تحمل کنه. در نتیجه چامورو تو روز 10 ژانویه سال 1978 ترور شد. قتل چامورو خشم عمومی رو شعله‌ور کرد و بهانه‌ای شد برای انقلاب علیه رژیم سوموزا. خیلی زود مبارزات چریکی علیه نیروهای دولتی شروع شد و تلاش‌های کارتر برای میانجیگری و کنترل خشونت‌ها به جایی نرسید. تا بهار سال 1979 نیروهای ساندینیستا کنترل بخش بزرگی از کشور رو به دست گرفتن و در حال پیشروی به سمت پایتخت بودند که بالاخره سوموزا از کشور فرار کرد و رفت ایالات متحده. 3 روز بعد، یعنی در تاریخ 19 جولای، اعضای جنبش وارد ماناگوا شدند و بلافاصله دولت موقت تشکیل دادند. بالاخره انقلاب نیکاراگوئه بعد از سالها مبارزه و کشته شدن 50,000 نفر به پیروزی رسیده بود. دولت جدید با وجود ایدئولوژی مارکسیستی دقیقاً شبیه حکومت شوروی نبود، اما با این حال از کنترل آمریکا دیگه خارج شده بود. کارتر برای حفظ نفوذ واشنگتن چند هفته بعد از پیروزی انقلاب با اعضای دولت موقت نیکاراگوئه تو کاخ سفید دیدار کرد و از کنگره خواست کمک‌های بیشتری به نیکاراگوئه تصویب کنند. در واقع کارتر قصد داشت با این دولت کمونیستی مدارا کنه، چون به شدت نگران تأثیر انقلاب نیکاراگوئه تو کشورهای همسایه به خصوص السالوادور بود. اما وقتی رونالد ریگان وارد کاخ سفید شد، همه چیز تغییر کرد، چون ریگان دولت جدید نیکاراگوئه رو پایگاه شوروی میدونست و برای جلوگیری از پیشروی کمونیسم تو منطقه بعد از قطع کامل کمک‌های اقتصادی به نیکاراگوئه به سازمان سیا مأموریت داد گروه‌های مخالف ساندینیستا رو برای مبارزه با این دولت سازماندهی کنه و بهشون آموزش بده. این تصمیم ریگان نقطه شروع تازه ای شد که قرار بود کشور کوچیک نیکاراگوئه رو تو آتش خودش بسوزونه. نیروهای مخالف دولت نیکاراگوئه مجموعه ای از گروه‌های مختلف بودن که به کنتراها مشهور شدن. اولین گروه از کنتراها اعضای گارد ملی رژیم سوموزا بودن که بعد از سرنگونی این حکومت به کشورهای همسایه فرار کرده بودن و با پشتیبانی آمریکا خیلی سریع سازماندهی مجدد شدن. گروه‌های مخالف بعدی هم شامل افراد راستگرا و مخالف ایده های کمونیستی بودند، مثل ملاکین یا سرمایه‌دارایی که اصلاحات اقتصادی دولت جدید منافع مالیشون رو تهدید می‌کرد، یا بومیای محلی که سیاست‌های فرهنگی و مذهبی دولت باعث نارضایتیشون شده بود. این گروه پراکنده بدون حمایت خارجی توانایی تشکیل یک جبهه قدرتمند مخالف رو نداشتن، اما وقتی سازمان سیا تصمیم گرفت ازشون یه ارتش چریکی بسازه، همه چیز تغییر کرد. اردوگاه‌های آموزش نظامی تو کشور هندوراس برپا شد و سلاح‌های مدرن در اختیار کنتراها قرار گرفت تا با حمایت‌های مالی و پشتیبانی عملیاتی آمریکا به جنگ حکومت ساندینیستا برن. جنگ داخلی با حملات کوچیک و کمینای شبانه شروع شد، چون ماهیت کلاسیکی نداشت و یه جورایی ترکیبی بود از جنگ‌های چریکی، عملیات خرابکارانه و درگیری‌های مرزی. استراتژی کنتراها ترور مقامات محلی و اعضای جبهه ساندینیستا، همینطور حمله به مراکز تولید و تخریب زیرساختایی مثل پل‌ها، خطوط انتقال برق، مزارع و مدارس و از همه مهمتر ایجاد ناامنی برای تضعیف دولت. در مقابل دولت نیکاراگوئه تلاش می‌کرد با تبلیغات گسترده علیه مداخله امپریالیستی آمریکا مورد حمایت داخلی و خارجی بیشتری قرار بگیره و با استفاده از کمک‌های نظامی شوروی و کوبا از شهرها و مناطق اصلی کشور در مقابل حملات کنتراها دفاع کنه. تو سالهای میانی دهه 80 جنگ به اوج خودش رسید. روستاهای مرزی بارها و بارها مورد حمله قرار گرفت. جاده‌های ارتباطی تخریب شد، مزارع آتش گرفت و خطوط برق منفجر شد. کنتراها تلاش می‌کردن شرایط نیکاراگوآ رو به قدری بی‌ثبات کنن که دولت نتونه به اداره کشور ادامه بده. دولت هم ناچار شد برای مقابله با این حمله ها بخش زیادی از منابع مالی کشور رو صرف جنگ کنه. تحریم های آمریکا هم فشار اقتصادی رو چند برابر کرده بود و در نتیجه صف های طولانی برای مواد غذایی، تورم سنگین و کمبود کالاهای ضروری تبدیل شد به بخشی از زندگی روزمره مردم. در اثر این جنگ داخلی که حدود 10 سال ادامه داشت، هزاران نفر کشته شدند. خیلی از زیرساخت ها از بین رفت و تولیدات کشاورزی کمتر شد. در نتیجه بحران اقتصادی شدیدی به وجود اومد که منجر به سقوط ارزش پول ملی و وابستگی بیشتر دولت به شوروی و کوبا شد. تا اینکه بالاخره اواخر دهه 80 اوضاع جهانی تغییر کرد. اتحاد جماهیر شوروی به خاطر بحران‌های داخلی و خارجی مختلف در آستانه فروپاشی بود و دیگه نمیتونست مثل قبل از دولت نیکاراگوآ حمایت کنه. از طرف دیگه مردم نیکاراگوآ هم از سالها جنگ و تحریم و فشار اقتصادی خسته شده بودند و دیگه نمیخواستن تو این شرایط زندگی کنن. برای همین دولت ساندینیستا تصمیم گرفت برای پایان دادن به جنگ انتخابات آزاد برگزار کنه. مردم تو فوریه سال 1990 به پای صندوقای رأی رفتن و نامزد حزب مخالف دولت رو که مورد حمایت آمریکا بود به عنوان رئیس جمهور جدید انتخاب کردند تا جبهه کمونیستی ساندینیستا بعد از یه دهه از قدرت کنار بره و یه دولت غربگرا و طرفدار ایالات متحده سر کار بیاد. این انتقال قدرت که به شکل مسالمت‌آمیزی انجام شد، نقطه پایان یکی از مهمترین تقابل‌های جنگ سرد تو قاره آمریکا بود. در واقع نیکاراگوآ ناخواسته به خط مقدم این جنگ نیابتی تبدیل شده بود. جنگی که تصمیماتش تو واشنگتن و مسکو گرفته می‌شد، اما هزینه‌هاش بر عهده مردم نیکاراگوآ بود. البته جنگ داخلی نیکاراگوآ تنها جنگی نبود که تو دوران ریاست جمهوری ریگان تو منطقه آمریکای مرکزی رخ داد. به طور کلی دهه‌های 70 و 80 برای کشورهای آمریکای لاتین و آمریکای مرکزی دوران تحولات عمیق سیاسی، کودتاها، انقلابها و درگیری‌های خونین بود. تحولاتی که بدون در نظر گرفتن فضای جنگ سرد و رقابت دو ابرقدرت آمریکا و شوروی قابل درک نیست. تو اون دوران قاره آمریکا به یکی از حساس‌ترین صحنه‌های تقابل شرق و غرب تبدیل شده بود و تقریباً تمام بحران‌های داخلی کشورهای اون منطقه به نوعی با این رقابت جهانی گره خورده بود. تو دهه 70 کشورهای آمریکای جنوبی از شیلی و آرژانتین تا اوروگوئه و برزیل تحت سلطه دیکتاتوری‌های نظامی قرار داشتند. خیلی از این حکومت‌های سرکوبگر با حمایت مستقیم یا غیر مستقیم ایالات متحده روی کار اومده بودند یا مورد حمایت جدی کاخ سفید قرار داشتند، چرا که واشنگتن به شدت نگران به قدرت رسیدن جنبش‌های چپگرا و نزدیکیشون به بلوک شوروی بود. مهار کمونیسم تو این منطقه به قدری برای آمریکا اهمیت داشت که سال 1973 از کودتای ژنرال آگوستو پینوشه علیه دولت شیلی حمایت کرد تا دولت کمونیستی سالوادور آلنده سرنگون بشه، دولتی که منتخب مردم شیلی بود و طی فرایندهای کاملا دموکراتیک به قدرت رسیده بود. بعد از شیلی دیکتاتوری‌های راستگرا با حمایت کاخ سفید تو کشورهای دیگه منطقه مثل آرژانتین، اوروگوئه و پاراگوئه به قدرت رسیدن و با همکاری عوامل سازمان سیا جنبش‌های کمونیستی رو به شدت سرکوب کردند و خیلی از مخالفای چپگرا رو کشتن و سربنیست کردن. این درگیری‌ها تو آمریکای مرکزی که از نظر جغرافیایی و سیاسی به آمریکا نزدیک‌تر بود حتی شدیدتر هم شد. مثل السالوادور، کوچکترین کشور آمریکای مرکزی که یکی از کشورهاییه که به خاطر رقابت‌های سیاسی آمریکا و شوروی درگیر یه جنگ داخلی تمام عیار شد. این جنگ طولانی که 12 سال ادامه داشت به دلیل نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی شروع شد، اما ابزار، منابع و جهت‌گیری‌های مربوط به این جنگ به طور مستقیم تحت تأثیر تقابل ابرقدرت‌های شرقی و غربی شکل گرفت. السالوادور هم مثل نیکاراگوآ تا اواسط قرن 19 مستعمره اسپانیا بود. این کشور بعد از استقلال و به خصوص از اوایل قرن 20 تا دهه 70 میلادی شرایط پایداری نداشت و درگیر اختلافات طبقاتی و نابرابری‌های شدید اجتماعی بود. بخش مهمی از زمین‌های حاصلخیز السالوادور در اختیار چند تا خانواده ثروتمند و با نفوذ قرار داشت و اکثریت جمعیت روستایی این کشور تو فقر مطلق زندگی می‌کردند و تقریباً هیچ راهی برای مشارکت سیاسی یا دستیابی به اصلاحات ساختاری نبود. هر نوع تلاش برای اعتراض یا سازماندهی صنفی هم معمولاً با سرکوب شدید نظامی روبرو می‌شد. در نتیجه ثروت و قدرت فقط در اختیار طبقه اولیگارشا بود. از طرف دیگه کشاورزا، اتحادیه‌های کارگری و گروه‌های چپگرا سرکوب می‌شدند چون حکومت السالوادور از لحاظ اقتصادی و امنیتی وابستگی زیادی به ایالات متحده داشت. کم کم این زمینه اجتماعی باعث شد جنبش‌های انقلابی بین دهقانا، دانشجوها و کارگرای شهرنشین نفوذ کنند. چند تا از این گروه‌های چپگرا که تو دهه‌های 60 و 70 فعالیت خودشون رو شروع کرده بودند، تو دهه 80 با هم متحد شدند و جبهه جدیدی تشکیل دادن به اسم جبهه آزادی بخش ملی فاراباندو مارتی که به FMLN مشهور بود. اما من تو این اپیزود برای راحتی کار بهش میگم جبهه آزادی بخش. اعضای این گروه تحت تأثیر انقلاب کوبا به دنبال سرنگونی حکومت السالوادور رو به قدرت رسوندن یه دولت کمونیستی بودن. برای همینم رونالد ریگان که تازه به کاخ سفید رفته بود با تمام قوا برای مقابله با اونا وارد میدون شد. از طرف دیگه دولت‌های کوبا و نیکاراگوه از جبهه آزادی بخش حمایت می‌کردند. در نتیجه السالوادور وارد جنگ داخلی خطرناکی شد که بخشی از این جنگ ادامه تنش‌های جهانی مربوط به جنگ سرد. جبهه آزادی بخش به خاطر حمایت‌های کوبا و شوروی خیلی سریع تبدیل شد به یه نیروی نظامی سیاسی قدرتمند و حتی موفق شد کنترل بخشی از مناطق روستایی السالوادور رو به دست بیاره. در مقابل کاخ سفید که نگران پیروزی یه جنبش چپگرای دیگه بود از دولت السالوادور به طور کامل حمایت کرد. کاخ سفید سالانه صدها میلیون دلار به دولت السالوادور کمک میکرد، نیروهای ارتش و گارد ملی این کشور را آموزش میداد و انواع تسلیحات و تجهیزات نظامی در اختیارشون میذاشت تا دولت السالوادور توانایی ادامه یه جنگ طولانی رو داشته باشه. در طرف مقابلم هرچند شوروی به صورت مستقیم وارد درگیری‌های السالوادور نشد، اما از طریق کوبا و دولت نیکاراگوئه به جبهه آزادی بخش کمک می‌کرد. حمایت مسکو شامل کمک‌های مالی، آموزش چریکی، ارسال سلاح‌های سبک، حمایت سیاسی در مجامع بین‌المللی و پشتیبانی لوجستیکی از طریق خاک نیکاراگوئه بود. با اینکه حمایت‌های شوروی محدودتر از حمایت‌های آمریکا به دولت السالوادور بود، اما جبهه آزادی بخش برای ادامه یه جنگ و مقاومت چریکی در مقابل نیروهای ارتش به این کمکان نیاز داشت. با ادامه جنگ تا اواخر دهه 80 شرایط السالوادور به شدت بحرانی شد. جبهه آزادی بخش حملات هماهنگ شهری انجام میدادن و ارتش به کمک نیروهای آمریکایی با ضد حمله های وسیع پاسخ میداد. در نتیجه خیلی از زیرساخت‌ها از بین رفت و آسیب‌های زیادی به اقتصاد این کشور وارد شد، به طوری که تا پایان جنگ بیشتر از 1 میلیون نفر، یعنی حدود 1/4 جمعیت السالوادور، آواره و بی‌خانمان شدند. یکی از سیاه‌ترین بخش‌های این دوران فعالیت جوخه‌های مرگ بود که توسط گروه‌های شبه نظامی راستگرا تشکیل شده بود. این گروه‌ها که بیشترشون با ارتش یا سرویس‌های امنیتی السالوادور ارتباط داشتند، به بهانه سرکوب شورش‌ها اقدامات خشونت‌آمیزی تو سطح کشور انجام دادند که نتیجه‌اش اعدام‌های غیرقانونی و کشتار هزاران کارگر، کشاورز، فعال دانشجویی و منتقد سیاسی بود. بزرگترین جنایت این جوخه‌های مرگ کشتاری بود که تو روستای المزته به راه انداختن و صدها نفر غیر نظامی رو به قتل رسوندن. تمام این جنایت‌ها با ادعای مبارزه با کمونیسم توجیه می‌شد و آمریکایی‌ها به صورت غیر مستقیم تو آموزش بعضی از این گروه‌های شبه نظامی و اقداماتشون نقش داشتن. جبهه آزادی بخش هم در پاسخ به این جنایت‌ها به حمله‌های نظامی، بمب‌گذاری‌ها و ترور شخصیت‌های نظامی و دولتی ادامه می‌داد. جنگ داخلی السالوادور در نهایت بیشتر از 75,000 کشته و 100,000 آواره به جا گذاشت و باعث فروپاشی اقتصادی، گسترش فقر و بیماری و نابودی بخش‌های زیادی از کشور شد، تا اینکه اواخر دهه 80 فرآیند فروپاشی بلوک شرق شروع شد و حمایت شوروی از جنبش‌های چپگرا کاهش پیدا کرد. در نتیجه با توجه به تغییر شرایط بین‌المللی، نیروهای درگیر در جنگ السالوادور تصمیم گرفتن برای پایان درگیری‌ها مذاکره کنند. نتیجه مذاکره هم که با میانجیگری سازمان ملل انجام شد، توافق صلحی بود که تو سال 1992 به امضای طرفین جنگ رسید. طبق این توافق علاوه بر خلع سلاح کامل جبهه آزادی بخش FMLN، اصلاحات نظامی، قضایی و اداری گسترده‌ای تو ساختار حکومت السالوادور ایجاد شد. نیروهای جبهه آزادی بخش هم در قالب یک حزب قانونی به فعالیت‌های سیاسی ادامه دادند. در مجموع این توافق یکی از موفق‌ترین فرآیندهای صلح تو تاریخ آمریکای لاتین بود. ماجراهای السالوادور به خوبی نشون میده که چطور مبارزه مردم برای برقراری عدالت اجتماعی در زمینه جنگ سرد و به خاطر رقابت ابرقدرت‌ها به تقابل مسلحانه و پیچیده تبدیل شد که حاصلی جز ویرانی کشور و کشتار مردم نداشت. به طور کلی بیشتر بحران‌های سیاسی و نظامی کشورهای آمریکای لاتین و آمریکای مرکزی تو دهه‌های 70 و 80 میلادی ناشی از جنگ سرد بود. آمریکا با طرز از اثر دومینویی کمونیسم از دولت‌ها و کودتاهای راستگرا حمایت می‌کرد و در مقابل شوروی و کوبا با تقویت جنبش‌های چپگرا مبارزه رو به سطح منطقه‌ای می‌کشوندند. در نتیجه اختلافات داخلی ناشی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی تو بعضی از این کشورها تبدیل شد به جنگ‌های نیابتی که هزینه‌های سنگینی بر مردم این منطقه‌ها تحمیل می‌کرد. مثلا جنگ داخلی گواتمالا که از دهه 60 شروع شده بود تو دهه 80 به اوج خودش رسید و ارتش این کشور با حمایت واشنگتن مرتکب خشونت‌های زیادی شد که یکی از این جنایت‌های ضد انسانی نسل‌کشی مایاهای بومی گواتمالا بود. نمونه بعدی هندوراسه که هرچند درگیر جنگ داخلی بزرگی نشد، اما آمریکایی‌ها این کشور رو تبدیل کردن به پایگاه نیروهای نظامی و امنیتی خودشون تا کنتراها رو آموزش بدن و تجهیز کنن. در کنار این تحولات، کوبا تحت رهبری فیدل کاسترو به یکی از مهمترین متحدای شوروی تو نیمکره غربی تبدیل شد و نقش مهمی تو آموزش و پشتیبانی از گروه‌های چپگرا تو سراسر منطقه داشت. از طرف دیگه انقلاب کوبا الهام بخش خیلی از جنبش‌های مسلحانه آمریکای لاتین بود. در نتیجه کاخ سفید هم کوبای کاسترو رو تهدید استراتژیکی می‌دید که باید مهار می‌شد. در نهایت فقط پایان جنگ سرد بود که راه مذاکرات صلح، گذار دموکراتیک و تغییرات عمیق سیاسی رو تو این کشورها باز کرد. چیزی که شنیدین قسمت دهم از پرونده جنگ سرد بود که در پاییز 1404 منتشر شد. پادکست پرچم سفید درباره یکی از سیاه‌ترین اتفاق‌هایی که در تاریخ بشر رخ داده و میلیون‌ها آواره کشته و زخمی به جا گذاشته. موضوعی به نام جنگ.